ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شد. به گفته آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، بیش از 1000 ورزشکار روسیه در موضوع دستکاری آزمایش‌های دوپینگ نقش داشتند. و بارش برف و باران در 14 استان ایران موجب مسدود شدن برخی محورهای ارتباطی شده است. سلام و درود بر شما. به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف روز جمعه در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات بعد از توافقی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100,000 غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد بیش از 1000 ورزشکار روسیه در طول دست کم 4 سال اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده یا در دستکاری آزمایش‌های دوپینگ نقش داشتند.
Over 1000 Russian athletes competing in summer, winter.
به گفته ریچارد مکلارن، حقوقدان برجسته کانادایی، که این تحقیقات جدید زیر نظر او انجام شده، مستندات نشان می‌دهد که آزمایش ادرار 12 ورزشکار مدال‌آور روسیه نیز دستکاری شده بود. دولت روسیه وجود برنامه‌ای از پیش سازماندهی شده برای دوپینگ ورزشکاران این کشور را رد می‌کند و می‌گوید در حال همکاری با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ است. با ادامه بارش برف و باران در 14 استان ایران، یک مقام پلیس کنترل راه‌های کشور از مسدود بودن 6 محور تردد خبر داد. نادر رحمانی، رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، به خبرگزاری مهر گفت در اکثر محورهای مواصلاتی بارش برف و باران، مه گرفتگی و کاهش دید در رانندگی ادامه دارد و 6 محور در استان‌های تهران، البرز، گلستان، سمنان، گیلان و کردستان تا اطلاع ثانوی مسدود است. در مشهد نیز به علت بارش سنگین برف و کاهش دید افقی تمامی پروازهای فرودگاه هاشمی نژاد موقتاً لغو شدند. در پی بارش برف در تهران نیز پلیس راهور از 150 تیم پلیس در معابر شهر خبر داد و به خبرگزاری ایسنا گفت خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی 30,000 تومان جریمه می شوند. پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی، میگوید رأی پارلمان این کشور درباره برکناری خود را محترم می‌شمارد و در جریان بررسی این موضوع در دادگاه قانون اساسی با آرامش به پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.
چنان کوکه و کومینه مکسوری‌ل امجونهگه پاداتریگو ایسمیو.
اظهارات خانم پارک ساعتی پس از آن ایراد شد که پارلمان کره جنوبی با 234 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف به برکناری او رأی داد. اتهام رئیس جمهوری کره جنوبی مبنی بر سوء استفاده از قدرت و کمک به دوست نزدیکش برای باج گرفتن از شرکت‌ها باعث تظاهراتی چند هفته‌ای در سئول، پایتخت کره جنوبی و دیگر شهرهای این کشور شد و خانم پارک سرانجام از قصورهایی که به این رسوایی ختم شده عذرخواهی کرد. به تهران برویم، در جایی که وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران محصور جنبش سبز، آنچنان که فرزندانش گفتند مناسب نیست و به رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، هیچ تغییری در وضعیت حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی حاصل نشده است. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی.
وضعیت سلامت میرحسین موسوی، یکی از سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران، آنچنان که دخترانش میگویند مناسب نیست. روز پنج شنبه و یک روز بعد از حضور میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد به همراه ماموران در بیمارستان قلب تهران، دختران آقای موسوی به وبسایت کلمه خبر دادند که او در هفته‌های اخیر دچار یک بیماری خطرناک و ناگهانی با عوارض نگران کننده شده است. پیشتر وبسایت زیتون خبر داده بود که صبح چهارشنبه و در فضای امنیتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه ماموران به بیمارستان قلب تهران رفت و بعد از انجام آنژیوگرافی قلب میرحسین موسوی، او و همسرش به محل حصر خود بازگشتند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 1389 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر میبرند. حال کوکب، زهرا و نرگس موسوی میگویند که سه هفته پیش آقای موسوی دچار یک بیماری خطرناک شده که میتوانست جانش را به خطر بیاندازد. به گفته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، این موضوع از آنان پنهان شده بوده و نشانه های آن بیماری دوباره و خفیفتر در آخرین دیدار آنان با آقای موسوی و خانم رهنورد وجود داشته است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون اشاره به جزئیات این بیماری تأکید کردند که تغییر خاصی در وضعیت حصر و حبس خانگی پدر و مادرشان رخ نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مقیم فرانسه، در تکمیل این خبر به رادیو فردا میگوید:
در دو هفته گذشته آقای موسوی دچار مشکلات سلامتی بودند و به بیمارستان منتقل شدند. آزمایش‌های صورت گرفته. باید که در مورد نحوه مداوای رهبران جمهوری سبز این هشدار داد که مناسب با استانداردهای لازم نیست و اونها از حقوق اولیه‌شون محروم هستند و مسئولیت این ماجرا مشخصا بر عهده مقامات امنیتی، قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 88 ایران بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند. اما آنگونه که علی مطهری و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه و یا رفع حصر آنان مخالف است.
شنونده گزارش از بنیامین صدر بودید که از نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت میرحسین موسوی میگفت. در ادامه سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و نظرات، انتقادها و پیشنهادهای شما شنوندگان جان رادیو فردا.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهرا رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودش را میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه‌ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چجور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند؟ تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
شما که همه موافقتون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنیم؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ تا چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمی کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ملاقات سری برنامه ای آشناست با موضوع دیدار و معرفی با زندانیان سیاسی و عقیدتی. دست در دست هم به ملاقات یکی دیگه از این زندانیان سیاسی عقیدتی بریم و اون رو بشناسیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 93 همزمان با عید قربان، او همراه با 6 تن دیگر از فعالان مدارس دینی اهل تسنن در شهرستان مهاباد بازداشت شد. سلیمان پیروتی یک هفته اول را در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد تحت بازجویی بود. پس از اتمام بازجویی های اولیه، بازداشت شدگان به شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافتند تا کار بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه ادامه یابد. پس از آن سلیمان پیروتی به تهران و سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا اینکه با مشخص شدن حکم دادگاه این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد. گزارشی از اتهامات و روند دادرسی سلیمان پیروتی منتشر نشده تا معلوم شود در کدام دادگاه و به چه اتهامی محاکمه شده است. تنها مشخص است که او به 5 سال حبس محکوم شده و از همان زمانی که به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته، ابتدا به سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج که بند زندانیان متادونی و مرتبط با جرایم مواد مخدر است انتقال یافته و پس از آن مدتی را در سالن 10 بند 4 این زندان گذرانده است. سلیمان پیروتی نزدیک به 2 سال را بدون استفاده از حق مرخصی گذراند. در آبان ماه سال 95 گزارش هایی از وخامت حال او منتشر شد که نشان می داد این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از دومین حمله قلبی در فاصله کوتاه به بیمارستانی در بیرون از زندان انتقال داده شده است. بنابر گزارش ها ماموران زندان در بیمارستان او را به مردمی که در راهروهای بیمارستان حضور داشتند با عنوان داعشی کثیف معرفی می کردند و تحریک عواطف مردم سبب شده تا شماری از حاضران در بیمارستان به او توهین و حمله کنند. گفته می شود سلیمان پیروتی به دلیل عوارض ناشی از دو حمله قلبی پی در پی و رسیدگی نشدن به موقع دچار اختلال حرکتی شده و برای تکلم او مشکل ایجاد شده است. همزمان با وخامت حال این زندانی سیاسی و عقیدتی و اعزام او به بیمارستان، ماموران اداره اطلاعات شهر مهاباد به دروغ به خانواده آقای پیروتی خبر درگذشتش را می‌دهند، اما پس از مدتی معلوم می‌شود که او زنده است. بدین ترتیب خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی عمدن تحت شکنجه روانی و فشارهای روحی قرار می‌گیرند. زندانیان سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج در واکنش به وضعیت جسمانی سلیمان پیروتی و تحقیر و توهین به او در بیمارستان با نوشتن بیانیه‌ای اعتراض کردند و خواستار آن شدند تا مسببان به وجود آمدن این شرایط از این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل سنت دلجویی و عذرخواهی کنند. سلیمان پیروتی به رغم وضعیت جسمانی نامناسب پس از دو حمله قلبی همچنان دوره ی حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج دور از محل سکونت خانواده‌اش می‌گذراند. شما هم اگر خبر یا اطلاعی از یک زندانی سیاسی عقیدتی در اختیار دارید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید تا در برنامه‌های آتی ملاقات به ملاقات این زندانی سیاسی و عقیدتی بریم. از اینکه این بخش خبری رادیو فردا رو با من همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اعتراض مدنی و سیاسی به حکومتی که متهم به خودکامگی است چه دستاوردی دارد؟ برای حقوق بشر باید تا کجا پیش رفت؟ و اتهام استفاده ابزاری یا استفاده سیاسی از حقوق بشر چقدر درست است. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران پیشاپیش روز جهانی حقوق بشر همراه من نیوشا بغلاتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.